أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث در این بود که طرح موضوع صحیحی و اعمی در جایی متصور است که قائل به حقیقت شرعیه باشیم. یعنی ثبت العرش ثم منقش، اول باید قائل باشیم به وضع توسط شریعت تا بعداً بحث کنیم این وضع یکون لمفهوم صحیح او یکون لمفهوم اعم من الصحیح والفاسد. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی فرمود کسی که قائل به وضع به معنای حقیقت شرعیه و وجود حقیقت شرعیه نباشد، باید موضوع بحث صحیح و اعم را به گونه دیگری مطرح کند. بگوید من که قائل نیستم به این که شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای اعمال صحیح وضع کرده باشد، اصلا وضع برای اعمال کرده باشد. حالا یا قائل به حقیقت لغویه است یا مباحث دیگری که عرض کرده. اون کسی که حقیقت شرعیه رو نپذیرفت این گونه باید طرح بحث کند که من معتقد بر این نیستم که شارع واضع است، اما شارع مستعمل است و لذا اصل در استعمال لفظ در معنای موضوع اون له این است که باید وضعی در کار باشد و استعمال در غیر موضوع له باید بالقرینه باشد. حالا قرینه ای آورد کسی که قائل به حقیقت شرعیه نیست که آقا با این قرینه معتقدم الفاظ عبادات و معاملات مجازن در این معانی صحیح استعمال شده است. پس قرینش چه کاری ازش اومد؟ این کار ازش اومد که بر اساس این علاقه بین معنای حقیقی و مجازی و این قرینه، این لفظ در غیر موضوع له و این معنا استعمال می شود. از باب مثال می گوید صلات اون صلات ابراهیمی بوده است، اون صلات مسیحیت بوده است، حج حج ابراهیمی بوده است. الان استعمال میکنم در این اعمال، چه در صلات چه در حج، استعمال در غیر موضوع له، قرینم وجود دارد. اما کدوم اعمال؟ اعمال صحیح، یعنی نه اعمال صحیح صلات، یعنی صلات مسیحیت را استعمال می کنم در این اعمال صحیحی که پیغمبر فرمود اینجوری صلات انجام بدید. حج را که اون حج ابراهیمی بود و وضعشم اونجا بود، میام استعمال میکنم در حجی که پیغمبر انجام داد اما حج صحیح با این قرینه. خب اینجا شد استعمال لفظ در غیر موضوع له صحیح. اگر بخواهید بگویید که الفاظ عبادات و معاملات در اعم صحیح و فاسد استعمال میشه، یه قرینه دیگه لازم دارید. اون قرینه چیه؟ که آقا این حج ابراهیمی اومد مجازن در حج اسلام استعمال شد، حالا در حجی هم که وقوفش عیب کرد، وقوفاش مشکل پیدا بکنه، حج باطله، چون هم وقوف اختیاری دارد هم اضطراری، کسی به هیچ کدام نرسید، این باطل. در حج وقتی انجام داد، حج باطل، شطور هم بکشه، شطور باید بکشه، اما حج هم باطل. بگم آقا اینم حج دیگه، دارم بهش میگم حج قبول نشد، حجت قبول نشد، یعنی چی؟ یعنی این اعمال فاسده. پس حج در اعمال فاسده حج استعمال شد. این قرینه ثانوی میخواد. قرینه اول الفاظ حج و صلات ابراهیمی و مسیحیت را آورد در این صلات و حج اسلامی استعمال کرد در صحیحش. قرینه دوم باید بیاری تا اثبات کنی که این حج و صلات اسلامی اگه فاسدم بشه، بازم بهش میگن حج، بازم میگن صلات. لا صلات الا به طهور. حج باطی غیر مقبوله. داره اطلاق میکنه دیگه، میگه حج و واتی غیر مقبول، داره اطلاق میکنه حج رو به اعمال فاسد. بر چه اساس این استعمالو کردی؟ با قرینه اول؟ نه، قرینه اول فقط حج ابراهیمی رو منتقل کرد به معنای حج اسلامی. الان که داری حج را به حج باطی اطلاق میکنی، این شد اعم، این قرینه میخواد، قرینه دوم. مرحوم آخون میگه قرینه دوم میخواد. آره دیگه، حالا میگیم ثمرهشو میگیم، اما ثمرهش ثمرهش ضعیفه، مثل در حقیقت شرعیه. یادتونه مرحوم نائینی و مرحوم امام گفتن این ثمره نداره، چرا وقت دیگرانو میگیرید؟ بعضی ها اومدن گفتن آقا ثمره داره، ثمرش هم اینه، ولی ثمره ضعیف بود. یعنی النادر و کل معدوم، اینجا هم همینطور میگیم، اما حوصله کن. نه این چه شامل بشه چه نشه، میگه این قبول دارم این صلات و صلات خوندی، اما من قبول ندارم این صلات، نمیپذیرم، ولی اطلاق کرده. خب مرحوم آخوند خراسانی میگه بابا نگید به من که تو این حرفا رو از کجا میزنی، یا باقلانی هم همینو گفته، میگه باقلانی هم همینو گفته. ببینید عبارت ها، و قد انقده به ما ذکرنا، اینا من تو دوره های قبل هم گفتم، این انقدا حواستون باشه از قده گرفته شده. شما تا قبل از اینکه کفایه بخونید هر جا میگفتید و فیه قدهون ای و فیه اشکال، یه مرتبه اومدی تو کفایه، مرحوم آخون فرمود و قد انقده به ما ذکرنا، اساتیدم همه معنا کردن ای قد زهره. ظهور که ضد اشکاله، اشکال تاریکیه نیست، اشکال تاریکیست، ابهامه، ظهور نوره، ظهور ضد اشکاله. چی طور شد باب انفعال معنا ضد شد؟ این رو داشته باشید از من، خدا حفظ کنه این شاگردان ادیب نیشابوری همشون از بین رفتن، یعنی همه از بین که نه، رحمت خدا رفتن، کسی از بین نمیره که، اما یکیشون هنوز زنده است. اینو من از اون کسی که زنده است هنوز عرض میکنم. یه روی ایشون عرض کردم که این تناقض چطوری میخواید حل کنی؟ از اول تا پایان رسائل و مکاسب میگفتید و فیه قدهان ای و فیه اشکالان، یعنی فیه ابهامان، فیه منعان. بعد یهو مرحوم آخون اومده میگه و قد انقده معنا میکنید ای قد زهره. گفت ها قد هم یعنی زدن چخماق، چخماق یعنی اون دو سنگی که وقتی به هم میخوره جرقه میزنه، فندک، الان فندک دیگه، فندکایی که سنگ داره این بهترین، حالا فندکای برقی اونم همینه ها، اونم یه جرقه میگذاره یه مقدار گاز میگذاره، جرقه که میزنه روشن میکنه، ولی اون فندک های غیر گازی نه دیگه، اون دیگه همون چخماقه، همون چیزیه که دوتا سنگ رو به هم میزنن جرقه میزن. قد یعنی زدن این چخماق. فعل رو وقتی بردید به باب انفعال نتیجه فعل رو نشون میده، دیگه خود فعل رو نشون نمیده. انقدها، یعنی اون نور و روشنایی که از زدن چخماق به وجود اومده. اول چخماق رو میزنی و فیه قدهم، یعنی میخوام بکوبم تو سرش، یعنی این دوتا سنگ رو میخوام بزنم به هم، یعنی حرفم رو میخوام بزنم تو این حرف تا برای تو روشنایی ایجاد. آخه وقتی میگه که وفیه اشکالون، یعنی میخوام این ابهام و این معضل رو برای تو حل کنم، یعنی میخوام بزنم تو سرش. وفیه قدهم، بعد وقتی زد تو سرش اشکالو گفت، برای شما چی حاصل میشه؟ علم، روشنایی، نور، باب انفعال. مگه باب متابعه نیست؟ مرحوم آخون میفرماد و قد انقدح بما ذکرنا، اشکالی که من کردم چی بود؟ این بود که اگر تو حقیقت شرعی رو قبول نداری، بحث صحیح و اعم نمیشه کرد، مگر اینکه با دو تا قرینه کار بکنی. یه قرینه اول استعمال و نقل لفظ از معنای حقیقی به مجازی برای صحیح، قرینه دوم استعمال این لفظ در مجازی به یه معنای دیگر که اعم از صحیح و فاسد است. این قرینه دوم میخواد. میگه مرحوم باقلانی هم همینو گفته، آ بعضی ها ریختن رو کلش، آ کلی بهش حرف زدن، اونم هم همین حرف رو زده. ببینید حرف رو دقت بکنه، آ عجله نباید کرد. من اینجا یه کفایه که همیشه میرسیدم به دوستان، میگفتم آقا چقدر معطل میکنی، جون ما را در آوردی. گفتم نه، جوندون میخوام بدم، جوندون وقتی در میاد که اینا بخونید اما معلوم نشد کدا چه خبره. اما الان من وقتی معلوم کردم که چیه، جون تازه پیدا میکنی، میگید آه راحت شدم. گفتن یکی تو قبر گذاشتن، حالا اینا رو در آوردن ها، اینا بعضی ها اصلا کارشون ساختن طنزه، نکیر و منکر اومدن بهش گفتن من ربک، گفت استقدوسن، بعد استقدوسن، بعد استقدوسات. نکیر به منکر نگاه کرد گفت این چی میگه؟ گفت راستشه بخوای زندم که بود از همه حرفا میزد، ما که اونجا نفهمیدیم. بعضیا میگن که بابا نه اون حرف قبل آخوند رو فهمیدیم، نه اینجا شو فهمیدیم. خب باید تأمل کرد. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ستوده ما رو، ایشون میفرمود بابا درس خوب درس خوندن مثل اینه که یه قلم آهنی نیم کیلویی با عرض 1 سانت در 15 سانت با یه چکش 1 کیلویی بدن بگن یه 4-5 متری 20 متری بکن، چطوری میکنی؟ ها؟ خورد خورد اما میکنی. وقتی کند اولش بگوی 20 متر چاپ با این، اما وقتی این کار رو کردی نگاه میکنی کندی دیگه، 20 متر چاپ کندی. علم اینطوریه. مرحوم آخون میفرماد و قد انقدح بما ذکرنا، معلوم شد برا شما از بحث و تصویر صحیحی و اعمی که من کردم، چه بنابر حقیقت شرعیه چه غیر حقیقت شرعیه، اون تصویری که مرحوم باقلانی کرد، اونم بدنه خدا همینو گفته اینقدر هوش کردید. مگه اون چی گفته؟ اومده گفته و ذالک، این تصویر اینجوریه، به ان یکون نزاع، یعنی نزاع صحیحی و عمی، در جایی که حقیقت شریعه رو قبول نداری، فی ان قضیت القرینت المضبوطت التي لا يتعدى عنها الا بالاخرى. گفته نزاع بنابر کسی که حقیقت شرعی قبول نداره، نزاع در اینه که مقتضای قرینه مضبوطه اولیه جوریست که لا یتعدا عنها، قرینه اولیه چیکار میکرد؟ انتقال لفظ از معنای موضوع له به یک موضوع، به یک مفهوم صحیح دیگر، یعنی حج از حج ابراهیمی به حج صحیح اسلامی. این قرینه چگونه است خصوصیاتش؟ لا یتعدا عنها الا بالاخرى، یعنی قرینه جوریه که لفظ حج را از حج ابراهیمی میارد استعمال میکنه در حج صحیح، لا یتعدا از این قرینه الا بالاخرى، یعنی اگه خواستی در معنای غیر صحیح استعمال کنی یه قرینه دومی هم میخواد. الدالت على اجزاء المأمور به و شرائطه و هو تمام الاجزاء و شرائط در معنای صحیحش، او هما، یا قرینه دوم میاد شما را میبره سراغ یه معنایی که این اجزا و شرایط هما فی الجمله، بعضیش هست بعضیش نیست. بعضیش نیست چیه؟ شرطش این بود که وقت نکنی کردی، این شد فاسد، پس حج در فاسد هم بسید استعمال شد. فلا تقفل، رمزی حرف میزنه مرحوم آخون، خیلی هم رمزی حرف میزنه. بله کفایه رو کسی بفهمه، به نظر من متصهده در اصول، کسی بفهمه اصول، یعنی واقعا دوزارش بیفته تو مباحث کفایه، اما آخه غالبا اونجا دوزاری نمیفته، تا یه چند سال تو خارج اینا هی باز بشه دوزاری بیفته، برای همین معطل درس خارج میشی. و الا اگر بله همین کفایه رو بعضی میخوندن دو ساله، بعضی میخوندن سه ساله، بعضی اساتید 5 سال کفایه رو میگفتن و اون کسی که درست میخون مجتهد بودی. خب بله کسی که فقط تحت لفظی و جا نیفتده مطلب، این باید چند سال هم درس خارج اصول بخونه تا اینجا بیفته، ولی جا افتاد دیگه درست جا میفته. مرحوم آخون میگه که حواستون باشه دا، مرحوم آخون قائل به حقیقت شرعیه نشد، نظر مسلم نداد. میگه بحث صحیح و اعم بنابر قول به حقیقت شرعیه است، اگه حقیقت شرعیه نباشد این راهشه، اما هیچی باز نمیگه ها. بله یعنی نفیان و اثباتن حرفشو نزد و نگفت بالاخره من چی کاره ولاتم، نگفت دیگه. خب در اینجا پس بنابراین تا اینجا چی گفت ایشون؟ رشته مباحث از دستتون در نره، گفت بحث صحیح و اعم نیاز به مقدماتی داره. حمزه وارد بحث صحیح و اعم و ادلهشو نشده ها، میگه وارد بحث صحیح و اعم و ادله میشیم، فعلا یه مقدماتی میخوایم بگیم، این مقدمات ها خوب جا بیفته براتون. اول مقدمه این که صحیح و اعمی نزاعش در جایی که حقیقت شرعیه بیاد، یا اگه حقیقت شرعیه نیست قائل به وجود دوتا قرینه باشید. اگه یه قرینه دارید دیگه نزاع نیست، باید همه صحیحی بشن. این مقدمه اول. مقدمه دوم که آقا شما میگید صحیح و اعم صحیح، منظورتون از صحیح چیه؟ ایشون میگه صحیح یعنی تمام الاجزاء و شرائط، اما اجزاء و شرائط لازما نه مستحبیا. صحیح یعنی میگه بعضی ها اومدن متکلمین صحیح رو یه جور معنا کردن، فقها ها یه جور معنا کردن، متکلمین یه جور معنا کردن. اینا لوازمه، اینا تعریف مفهوم به مصداق، تعریف شرح الاسم، تعریف حقیقی نی. آقا تعریف صحیح یعنی تمام الاجزا و شرائط لازم. اما اینکه آیا این مسقط تکلیف هست یا نیست؟ بله، بعضی چیزا تمام الاجزا نیست، مسقط تکلیف نیست. بعضی موقع تمام الاجزا نیست، مسقط تکلیف. بله، تمام الشرائط نیست. مثلا گفته بود که صید نکن، ممنوع صید بکنی، صید کرد، باطل نمیشه هرچیش. اما گفته بود وعدی نکن، کرد، باطل شد. پس نمیتونی به مسقط تکلیف تمسک کنی، بگی هر چیزی که مسقط تکلیف بود این صحیحه، هر چیزی که مسقط تکلیف نبود این صحیح نیست. نه، اینا با انگیزه ها و لوازم و آثار اعمال، اونم با گرایش های فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی، حکمی، اینا گفته شده. پس مقدمه دوم این که تمام الاجزا و شرائط لازم رو ما میگیم صحیح، و اونی که تمام الاجزا و شرائط لازم نیست رو میگیم غیر صحیح. اینجا رو یه مقدار دقت کنید، ما به این حرف مرحوم آخوند هم اشکال داریم، ما بعدن میان میگیم آقا شما اجزا و شرائط لازم، مگه نبود از 28 چیز پرهیز کنه آقای مهره؟ بله، بسیاری از اینا رو پرهیز نمی کنه، حدش هم صحیح. پس چرا گفتی تمام الاجزا و شرائط؟ تعریف شما هم جامعه. اینجا رو ما حرف داریم با مرحوم آخوند. مقدمه سوم رو هم بگم و امروز در بحث اصول بحثمونه، و اون این که مرحوم آخوند می فرماد که چه صحیحی چه اعمی قدر جامع باید داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی صلات را به یه چیزی معنا بکنه به یه قدر جامعی معنا بکنه که شامل تمام مصادیق صلات صحیح بشه. این قدر جامع میخواد. یعنی در نماز چهار رکعتی قبل از سجده آخر شک بین سه و چهار کرد شامل این بشه، شامل صلاتی که بعد از سجده آخر شک در رکعات کرد اونم بشه. اینا صحیح هاستی که دارم میگم، فاسده شو که نگفتم، اما هر کدوم یه حکمی داره. بالاخره این صلات که تو داری میگی ایناست، یه چیزی بگو که شامل همه اینا بشه دیگه، هم صلات شک قبل از سجده آخر هم بعد از سجده آخر اینا رو بگیره. بله شامل شک در نماز دو رکعتی نشه چون اون فاسده. قدر جامع میخواد. اون که میگه که الفاظ عبادات و معاملات وضع شده برا صحیح، برا مصادیق صحیح و مفاهیم صحیح یه قدر جامع برا من درست کنه، و این درست کردن قدر جامع برای صحیحی راحت است. اما کسی که قائل به اعم از صحیح و فاسد میشه، قدر جامع نمیتونه درست بکنه. بعضی ها اینجا کفایره که میخونن هی میگردن ببینن این قدر جامعه رو میگه ایشون یا نمیگه. نمیگه. اینجا صفحه چنده؟ تو این نرم افزار ورژن 3 ای که من دارم صفحه 24 درسته؟ از شما همینه دیگه؟ بله؟ 24 در چاپ سنگی صفحه 35 میدونید این قدر جامعه رو کجا میگه کفایه و مرحوم آخون؟ صفحه 60 و فکر میکنم 3 بذارید ببینم نوشتم. بله صفحه 65 اینجا تو بحث صحیح و عمی میگه قدر جامعه میخواد، اما قدر جامعه نمیگه بهتون، میخواد خوب اوقع و فن نفوس شما بشه. صفحه 24 تا صفحه 65 چند صفحه است؟ بله؟ حدود 40 صفحه. صفحه 65 رو بیارید از همین نرم افزار. این صفحه 65. صفحه 65 سطر 95 اونا که کفایه چاپ سنگ دارن، صفحه 35 بحث صحیح و عامه، صفحه 96 این قدر جامع رو اومده گفته، اونجا سطر 6. اینجا در صفحه 65 ببینم سطرش رو برای شما. سطر 1 2 3 4 5 6 سطر 10 صفحه 65 سطر 10 میگه و بالجمله لا یکاد و یکون و غیر صفات المعروفه و الاراده هناک صفتون اخرى قائمتون بها یکون و هو تلف فلا محیث ان اتحاد الارادت و تلف و ان یکون ذالک الشوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی ارادت. انشاءالله تو بحث طلب و اراده برای شما باز میکنم، اما اینجا شما در قدر جامع که صفحه 23 بود، الان برمیگردید به صفحه 23 ببینید مرحوم آخوند چی میگه. میگه لابد علا کل القولن من قدر جامع فلبین. این قدر جامع رو بعد از 40 صفحه تو طلب و اراده بدونید. اینجا میگه زیاد دنبال این نباشید قدر جامع پیداش کنه، اما اونجا تو مبانیش میگه. لذا اینجای نوشته هاتون یادداشت کنید، این قدر جامع شوق مؤکد است به نظر آخون، 40 صفحه دیگه میاد میگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.